ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. شهروندان ترکیه برای شرکت در انتخابات پارلمانی امروز یک شنبه به پای صندوق‌های رأی رفتند. اجلاس دو روزه سران G7 در آلمان تحت شعاع بحران اوکراین قرار گرفته است. به گفته مسئولان یمنی در حمله‌های هوایی عربستان و متحدانش به صنعا دست کم 22 نفر کشته شدند. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. شهروندان ترک امروز یک شنبه برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رأی رفتند. بنابر پیش‌بینی‌ها این انتخابات شاهد دوشادوش‌ترین رقابت‌های حزبی در میان رأی‌گیری‌های پارلمانی یک دهه اخیر در این کشور خواهد بود. حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امیدوار است با موفقیت در این انتخابات و کسب بیش از 2/3 کرسی‌های پارلمان قانون اساسی این کشور را تغییر داده و بر اختیارات ریاست جمهوری بیفزاید. برخی گزارش هاکیست که حزب عدالت و توسعه در انتخابات روز یک شنبه امروز احتمالاً قادر نخواهد بود حد نصاب لازم برای تشکیل دولتی مستقل از احزاب دیگر را به دست آورد. همزمان نظرسنجی ها هاکیست حزب دموکراتیک خلق ها که از حمایت بخش بزرگی از کردهای ترکیه برخوردار است احتمالاً خواهد توانست با کسب آراء لازم به پارلمان راه یابد. امروز یک شنبه اجلاس دو روزه سران 7 کشور قدرتمند صنعتی جهان در آلمان گشایش می‌یابد. این گروه شامل آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا است. پیش‌بینی می‌شود که بحث درباره شیوه واکنش مناسب کشورهای غربی به افزایش خشونت‌ها در شرق اوکراین بر این اجلاس سایه بیفکند. بحث درباره بحران بدهی‌های مالی یونان، اقتصاد جهانی و تروریسم هم از مهمترین موارد دستور کار اجلاس است. پس از اقدام سال گذشته مسکو در جداسازی کریمه از اوکراین و الحاق این شبه جزیره، روسیه از این گروه کنار گذاشته شده و گروه از G8 به G7 تغییر نام داد. پیشاپیش اجلاس سران 7 کشور قدرتمند جهان، تظاهرات هزاران معترض در شهر گارمیش پارتنکرخن در نزدیکی محل اجلاس به درگیری با پلیس انجامید. شماری از تظاهر کنندگان مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. و مسئولان یمنی میگویند رشته حمله‌های هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به مقر نیروهای مسلح در صنعا دست کم 22 کشته بر جای گذاشته. صنعا پایتخت یمن در اختیار شورشیان حوثی است. بنابر این گزارش اکثر کشته شدگان سربازانی بودند که برای دریافت حقوق ماهیانه خود صف کشیده بودند. حوثی‌ها و متحدانشان در ارتش یمن روز شنبه با یک موشک اسکاد عربستان را هدف حمله قرار دادند، اما مقام‌های ریاض گفتند این حمله را دفع کردند. حوثی‌ها در پاییز سال گذشته صنعا را در اختیار گرفتند و در آغاز بهار امسال بر جنوب یمن نیز چیره شدند. در نوروز امسال ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی حمله به شورشیان حوثی را که از حمایت تهران برخوردارند آغاز کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در آیین دهمین دوره جایزه ملی محیط زیست به اهمیت بهره برداری صحیح از طبیعت به منظور حفظ آن برای نسل‌های آینده اشاره کرد. او در عین حال نقش تحریم‌ها را نیز در این زمینه مهم دانست. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
رئیس جمهوری ایران در آیین دهمین دوره جایزه ملی محیط زیست گفت اگر به محیط زیست توجه نشود، توسعه ناپایدار خواهد بود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، حسن روحانی در ادامه گفت در زمینه رودخانه‌ها و تالاب‌ها قدم‌های خوبی برداشته شده و ابراز خوشحالی کرد که نخستین جلسه و مصوبه دولت وی راجع به دریاچه ارومیه بوده است. وی با مرتبط دانستن عرصه‌های مختلف به یکدیگر گفت
تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوان ها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه.
حسن روحانی تأکید کرد بهره برداری ناصحیح و حساب نشده از طبیعت کشور را دچار مخاطره خواهد کرد. به گفته وی یکی از کاربردهای اعتدال همین است که از محیط زیست بهره برداری افراطی نشود، زیرا در برابر فرزندان و نسل‌های آینده مسئول هستیم. وی در ادامه گفت باید هم از گناهان اخلاقی و هم از ظلم به طبیعت توبه شود.
کسی که زمین را آلوده میکنه این کار منکر انجام میده، کسی که هوا را آلوده میکنه این کار منکر داره انجام میده، کسی که آب رو آلوده میکنه، فاضلاب فلان کارخانه، پساب فلان کارخانه میاد تو رودخونه، این منکره، این حرامه.
رئیس دولت 11 افزود از ابزارهای جدید برای زندگی راحت‌تر استفاده شده، اما کمتر اندیشیده شده که این ابزار جدید بر محیط ما اثر مفید یا مضر دارد. سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی بیان می‌شود که مشکلات زیست محیطی هم اکنون در ایران به مهمترین عامل کوچه اجباری مردم در 3 استان سیستان و بلوچستان، فارس و خوزستان منجر شده است. ایلنا خبرگزاری کار ایران در گزارشی که اول خرداد منتشر کرد با اشاره به مهم و استراتژیک نامیدن این 3 استان افزود مشکلات زیست محیطی از جمله خشکسالی، طوفان‌های گرد و غبار، خشک شدن تالاب‌ها و سایر عوامل از این دست در برخی استان‌های کشور چنان مشکلاتی را برای زندگی مردم به وجود آورده که مردم ناچار به رها کردن خانه و زندگی خود و مهاجرت به دیگر شهرهای استان و یا استان‌های دیگر شدند. در این گزارش همچنین تأکید شده است که با خشک شدن بسیاری از رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و قنات‌ها، وزش باد موجب حرکت ریزگردها به شهرهای مجاور و در نتیجه بروز مشکلات در زندگی مردم می‌شود. مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، در تشریح تبعات مشکلات زیست محیطی بر زندگی اجتماعی به رادیو فردا می‌گوید:
نخستین مسئله گسترش حاشیه‌نشینیه. این حاشیه‌نشینی همراهش بیمسکنی، آلونکسازی، فقر، کاهش سطح استاندارد بهداشت و اساساً کیفیت زندگی است. ثانیاً شهرهای بزرگ دچار تهدیدهای چند جانبه میشن. استانداردهای شهری کاهش پیدا میکنه و نوعی گسترش ناموزون، ناهنجار مسکنسازی در اونجا. خطر گسترش بدهکاری، ناهنجاری های اجتماعی و فرایندهای فرهنگ ویرانگری که در میان جمعیت حاشیه‌نشین خیلی سریع و شدید رشد پیدا میکنه و این حاشیه‌نشین ها معمولا یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی هستند. خیلی از کشورهای دیگر هم با مشکلات اقلیمی روبرو هستند، ولی دولت ها معمولا سعی میکنن با سرمایه گذاری در منطقه مانع فرار بشن.
در همین حال معصومی ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در دومین جلسه شورای راهبردی پژوهش و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست که مهر ماه 1393 برگزار شد، گفته بود در بسیاری از کشورهای دنیا 70-80% مناطق حفاظت شده توسط مردم و به واسطه مشارکت مسئولانه آنها مورد حفاظت و حراست قرار می‌گیرد. به گزارش ایسنا، وی با اشاره به نقش مهم و سازنده پژوهش‌های کاربرد در موفقیت‌های مدیریتی و اجرای برنامه‌ریزی‌های سازمانی گفت، از جمله مهمترین اهداف نهادینه کردن پژوهش کاربردی در حوزه محیط زیست و به کار بردن نتایج آن در نحوه مدیریت این حوزه است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. و شنوندگان گرامی رادیو فردا، نگید صداتون به جایی نمی‌رسه که می‌رسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست.
آقای خامنه‌ای یک بار با لباس مبدل بیا تو جامعه و تو شهر، فقط نیم ساعت قدم بزن، شاید چشمانتان به بچه های خیابانی که سر چهارراه ها اسفند دود میدهند و آن کارگری که به خاطر 2000 تومان لب خیابون ماشین های مردم رو میشورن تا شکم بچه هاشون رو سیر کنن رو نگاه کن، شاید دلت با حال این مردم فقیر سوخت.
آنچه میگن در ایران هیچگونه آزادی نیست، این اشتباهه. واقعا آزادترین کشور دنیا اینجاست. دلش هم اینه که شما تشریف بیارید تو خیابون، به بازار، میبینید که این کاسبا آزادن، همشون تاجرا، وارد کننده، از میله فروش جوز، بقال جوز تا اون بالا بگیرید، اینا همه آزادن. هر کی هر چی دلش بخواد میفروشه. امروز برنجو میده مثلا فرض بفرمایید کیلو 10000 تومان، فردا میکنه کیلو 15000 تومان. آزاده، کسی هم نیست بهش حرف بزنه. شما یه نفر پیدا کنیم بره به این بگه آقا چرا این قیمت میفروشی؟ هندونه رو مثلا چرا میدی کیلو 3000 تومان؟ این نیست بهش حرف بزنه. بعدم از اون حدیث ذات رسول صلوات الله علیه و آله و سلم استفاده میکنه، میگه که مردم اختیار مالشون رو دارن، این که هر چی دلشون بخواد بفروشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای آشنایی با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی، ندا مستقیمی، همراه میشیم با آرش حسنیا در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 89 در مراسم سالروز تولد امیر ارشد تاجمیر، از جان باختگان اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شرکت کرده بود که بازداشت شد. امیر ارشد تاجمیر جوان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود که در عاشورای آن سال بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اینترنتی منتشر شد در میدان ولیعصر تهران توسط خودروی نیروی انتظامی زیر گرفته شد و جان باخت. ندا مستقیمی پس از بازداشت در مراسم تولد آقای تاجمیر به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد، اما او توانست با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی تا زمان نهایی شدن حکم و اجرای آن موقتاً آزاد شود. ندا مستقیمی همچنین از اعضای گروهی تحت نام حامیان مادران پارک لاله یا مادران عزادار بود که با خانواده جانباختگان اعتراضات پس از آن انتخابات همدردی کرده و از آنها دلجویی می‌کردند. این مادران هر هفته با سرکردن روسری‌های سفید در پارک لاله گرد هم می‌آمدند و ضمن همدلی با یکدیگر و با خبر شدن از حال روز هم اعتراضی خاموش را رقم می‌زدند. خانم مستقیمی نیز گاهی با مادران عزادار پارک لاله و دور هم جمع شدن‌هایشان آنان را همراهی می‌کرد. اجرای حکم حبس این فعال مدنی تا سال 94 به تعویق افتاد تا اینکه در میانه اردیبهشت ماه سال 1394 با حضور ماموران در محل کارش او بازداشت و برای اجرای حکم روانه زندان اوین شد. حتی خانواده ندا مستقیمی و از جمله دختر خردسالش که بازگشتن او به منزل پس از پایان ساعت کارش را انتظار می‌کشیدند، از اجرای ناگهانی حکم خانم مستقیمی بی اطلاع بودند. ندا مستقیمی دوره محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند.
برلین در روزهای 14 تا 16 خرداد میزبان گرد همایی کارآفرینان ایرانی بود.
این بار در ژوئن در برلین که خودش قطب تکنولوژی اروپا به شمار میره، حدود 1000 نفر که بیشتر از 300 نفرشون از ایران بودن شرکت کرد.
در برنامه این هفته دات کام فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا برای ما از کم و کیف این همایش میگه.
دات کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
امروز ساعت 20 و 23 برنامه هفتگی دات کام رو میتونید بشنوید و شماره پیامگیر رادیو فردا بار دیگه براتون اعلام میشه: 0042 02 21 12 21:12. بعده ما و شما با سرخط مهمترین خبرها 15 دقیقه دیگر خواهد بود.